بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. قرار بر این شد که در هر یک از شبهای ایام عاشورا یکی از درس‌های اجتماعی، فرهنگی و فکری را که از زندگانی امام حسین و قیام ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا فرا می‌گیریم مطرح کنیم و پیرامون آن چند دقیقه گفتگو داشته باشیم. و امشب نیز یکی از دروس مدرسه ابا عبدالله و دانشگاه کربلا را مرور خواهیم کرد. پیش از این که به اهمیت این بخش بپردازیم، مقدمه کوتاهی را درباره ویژگی مهم دین اسلام و همه ادیان الهی خدمت شما عرضه می دارم. یکی از ویژگی های دین اسلام و دیگر ادیان آسمانی این است که بر پایه دو ستون مستحکم بنا شده است، یا به عبارت دیگر سکه دین خدا دو رو دارد. روی اول آن رسیدگی به امور دنیوی و حل مشکلات این جهانی و اصلاح جامعه بشری است. دین تنها مکتب خودسازی و مدرسه معنویت و روحانیت نیست، بلکه یکی از مهمترین رسالت‌های دین الهی حل مشکلات بشری و راهی برای زندگی انسان است. اما روی دوم سکه اسلام و دین مقدس الهی، تهذیب نفس و تربیت روح و آماده شدن انسان برای ورود در عالم آخرت و شروع یک زندگانی بی پایان و بی نهایت است. اما گروهی از پیروان ادیان الهی در همه ادیان، نه فقط در اسلام، راه را گم کردند و به جای اینکه به هر دو بعد دین اسلام بپردازند، یکی از این دو بعد را که اصلاح جامعه خودشان در همین دنیاست را فراموش کردند و تنها به عالم آخرت و بعد معنوی و روحانی دین اکتفا کردند. در دین مسیحیت این گروه رهبان نامیده می شوند، دیرنشینانی هستند، غارنشینانی هستند که از جامعه گریزانند و از ازدواج رو می گردانند و از کار اقتصادی و اجتماعی فرار می کنند و در یک غاری یا جای دوری در بیابانها که دیر نامیده می شود مسکن می گذینند و در اونجا زندگی می کنند تا آخر عمر و می گن ما مشغول خودسازی خودمون هستیم. در دین یهودیت این گروه کاهن نامیده می شوند و در دین هندوها مرتاز نامیده می شوند و در دین اسلام صوفی ها نامیده می شوند، اهل تصوف. البته اهل تصوف شعبه های مختلفی دارند، ولی یکی از مهمترین ابعاد زندگی تصوف این است که فرار کنند از دنیا و رو بیارند به عالم آخرت. اهمیت ندادن به این جامعه دنیوی و حل مشکلات دنیا و فقط تمرکز کردن بر روی مسائل روحانی و مسائل معنوی و رسیدن به مقام‌های عالی فکری و معنوی و روحی. راهی را که امام حسین علیه السلام انتخاب کرد راه جامعی بود که هم موجب خودسازی و تهذیب نفس شد و می شود در طول تاریخ، هم مایه اصلاح جامعه بشری در طول تاریخ. گروهی که عرض کردیم راه صحیح را گم کردن، می گوین این وظیفه ما نیست که در جهت تغییر جامعه بکوشیم. اصلاح جامعه در دست ما قرار ندارد. اگر خدا خودش بخواهد وضع جامعه را تغییر خواهد داد، و اگر نخواهد ربطی به ما نداره. ما فقط برای خودسازی و برای تهذیب نفس به این دنیا آمدیم. در حالی که قرآن مجید راه صحیح و رسالت واقعی دین را چیز دیگری می داند، امام حسین علیه السلام با قیام خودش اثبات کرد که در خانه نشستن و دعا کردن و از خدا خواستن بدون پشتوانه عمل و بدون خارج شدن در صحنه و بدون ایجاد یک حرکت قوی و یک موج نیرومند در جامعه، امکان رسیدن به هدف وجود ندارد. امام حسین با تحمل مشکلات، مصیبت‌ها، زخم‌ها و جراحت‌ها، قتل در راه خدا و شهادت‌ها، داغ عزیزان را تحمل کردن، میخواد به من و شما بگه و بفرماید که بدون تحمل مشکلات امکان اصلاح اجتماعی اصلا برای بشر وجود نداره. و این چیزی است که خدای بزرگ در قرآن با صراحت در سوره رعد آیه شماره 11 بیان میکنه و میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. یعنی خداوند هرگز وضعیت قومی را دگرگون نخواهد ساخت مگر آن که خود اون جامعه و اون قوم دست به کار بشن و عمل کنن و با قدرت خودشان و با پشتوانه خداوند اون اصلاح اجتماعی را انجام بدن و وضع خود را بهبود بخشن. در آیه شماره 24 از سوره صافات هم همین روح مسئولیت را دمیدن در جامعه بشر می‌خوانیم. خدا می‌فرماید در روز قیامت خطاب می‌شود به مردمانی که به وظیفه خودشان عمل نکردند که وقفوهم انهم مسئولون ما لکم لا تناصرون. یعنی دستور می‌دهد خدا به فرشتگان که جلو کسانی که به مسئولیت خودشان عمل نکردند را بگیرید و از آنها میپرسند چرا به یاری یکدیگر نشتابیدید، چرا همدیگر را مورد حمایت قرار ندادید، چرا در جامعه دیدید برادر ایمانی شما دچار محنت است، گرفتاری و بدبختی است، در آتش فقر میسوزد و شما میتونستید به عنوان مثال به او کمکی بکنید، کمک نکردید، چرا دیدید مظلومی در آتش ظلم ظالمی میسوزد و شما میتونستید ظلم را از او دفع کنید، نکردید. روح مسئولیت از این آیه مبارکه به خوبی نمودار است. همچنین در روایتی از پیغمبر گرامی اسلام آمده است که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مسئولید، همه شما مانند شبانی هستید که گله ای را در اختیار دارید و شما باید اون را رعایت کنید و سرپرستی کنید و در برابر گله خودتان مسئولیت دارید در پیش خدا. پس امام حسین علیه السلام در خانه ننشست و فقط مثل گروه راهبان و کاهنان و مرتازان و صوفیان فقط دست دعا به سوی آسمان بلند کنه و بگوید خدایا خودت مشکلات ما را برطرف کن. خواست با اقدام خودش که به قول غربی ها The actions speak louder than words، با عمل که گویاتر از کلمات است، خواست اثبات کند که مکتب اسلام مکتب عمل است، مکتب اقدام است، مدرسه تحمل مشکلات برای رسیدن به هدف است. این یک درس خیلی بزرگ اجتماعی است که ما از حرکت امام حسین، نفس خروج امام حسین از مدینه به سوی به سوی مکه و از مکه به سوی کوفه میتوانیم درک کنیم. دین مقدس اسلام از سه زاویه به این مسئله نگاه کرده که ما باید این سه زاویه را در نظر بگیریم. زاویه اول همین آیاتی است که به ما میگه ای انسان تو مسئولی، تو عبس آفریده نشده ای، تو در برابر وضعیت اجتماعی که داری خودت باید اقدام کنی و مسئولیت بر عهده داری. زاویه دوم آیه های قرآنی است که به ما دلداری میده، جرأت میده و قوت قلب میده که اگر اقدام کنیم خدا هم به ما کمک خواهد کرد. مثلا در سوره بقره آیه 214 میفرماید ان الا ان نصر الله قریب، بدانید که پیروزی خداوند و نصرت الهی نزدیکه. یعنی شما وارد گود بشید، قدمی بردارید، آنگاه خدا هم شما را حمایت خواهد کرد. در آیه دیگری از قرآن مجید سوره قصص آیه شماره 5 چنین می‌خوانیم و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا وعده میده به انسان‌هایی که مورد استضعاف قرار گرفتن که اگر پا در میدان بگذارن و اقدام کنن و حرکت کنن خداوند هم اونها را یاری خواهد کرد، پیروز خواهد گردانید و بلکه آنها را حاکمان و فرمان روایان زمین به یاری و به تحت بیرق امام زمان علیه السلام خواهد فرمود. آیا در این زمین زیاده که من وقت شما رو نمیگیرم. از این زاویه دوم که نگاه میکنیم میبینیم مکمل زاویه اول است. آیه اول و آیات اول به ما سریعا میگوید ای انسان در خانه ننشین، نگو فقط توکل من بر خداست. توکل بدون اقدام بازی کردن با توکل است. توکل بدون عمل که پشتوانه است در حقیقت به شوخی گرفتن توکل است. آیات دوم میگوید اگر قدمی در راه خدا و برای حل مشکلات خود برداشتی و توکل کردی بر خدا، خداوند هم شما را یاری خواهد کرد. اما زاویه سوم خیلی مهمه، اینه که خداوند به وسیله اولیاش و به وسیله حکیمان و فیلسوفان و دانشمداران هر قومی این مسئله را در اون جامعه تبیین و تفهیم فرموده که انسان یک موجود عجیبی است، دارای یک قدرت فوق العاده و خارق العاده ای که اگر تصمیم بر هر کاری بگیرد میتواند به اون مقام نائل شود. امام جعفر صادق در روایتی می‌فرماید خدا اراده‌ای قوی به انسان داده که اگر بخواهد با تقویت اراده از این راه به هر مقام و موقعیتی برسد قطعاً می‌تواند برسد. به این ضرب المثل فارسی هم گویای همین حدیث است که خواستن توانستن است، منتها خواستن دارای مراتبی است. یه وقت خواستن شوقه، مرتبه پایین خواستنه، شوق تضمین ایجاد نمی کنه که شما به اون هدفتون برسید. یک وقت خواستن میشه محبت، یه مقدار قوی میشه، باز تضمین ایجاد نمی کنه. اما یک وقت خواستن میشود عشق و میشود اراده. اگر خواستن به مرحله سوم و چهارم یعنی عشق و اراده رسید، قطعا انسان به مطلوب خودش خواهد رسید و اقدامی که خواهد کرد به نتیجه منتج خواهد شد. بنابراین روایات ما، ضرب المثل های ما را دلداری میده، به ما قوت قلب میده که هر کاری بخواهید بکنید اگر خواستن شما به مرحله عشق و اراده برسد قطعا بر همه مشکلات پیروز خواهید شد و به هدفتان نائل خواهید شد. دانشمندان هم این مطلب را اثبات کردند و سخنان امیر مؤمنان و ائمه اطهار را ثابت کردند. مثلا علی علیه السلام در یک قطعه شعری که منسوب به ایشان است می‌فرماید که اتزعم انک جرم صغیر، ای انسان آیا گمان می‌کنی که یک جسم کوچکی هستی؟ و فی کن طول عالم الاکبر، در حالی که در وجود تو یک جهانی که بزرگترین عالم است نهفته است. خب این را علی علیه السلام 1300 اندی سال پیش فرمود. امروز دانشمندان روانشناس و زیستشناس و بدنشناس به این نتیجه رسیدند که در وجود انسان یک سلسله از اعصاب پیچیده‌ای وجود دارد که این سلسله از اعصاب 28 میلیارد سلول عصبی را شامل می شود و هر یک از این 28 میلیارد سلول عصبی مانند یک کامپیوتر کوچک عمل می کند و مجموعه این سلسله عصبی بیش از 30 بیلیون یعنی 30 میلیارد بیت اطلاعاتی را می تواند در خلال یک ثانیه پروسسینگ کند، پردازش کند. ببینید چه قدرتی خدا به انسان داده است. اگر قدر این قدرت را بدونه و این را نقدش کنه و این استعدادها را بارور کنه، سلسله اعصاب ما فقط 28 میلیارد سلول عصبی دارد. هر سلول عصبی در حکم یک کامپیوتر است که برای خودش پروسسینگ دارد و مجموعه این سلول های عصبی و شبکه عصبی جسم انسان می تواند در یک ثانیه، نه در یک روز، در یک ثانیه، یعنی یک کمتر از یک چشم به هم زدن، می تواند 30 میلیارد بیت اطلاعاتی را پردازش کند. چه قدرتی است که خدا به ما داده و آیا ما از این قدرت، از این امکانات استفاده شایسته را می کنیم یا نه؟ این سوالی است که باید از خودمون بپرسیم. و هر یک از این در واقع سلول هایی که در مغز انسان قرار داره در حکم یک کامپیوتری است باز که می تواند 1 میلیون بیت معلوماتی را در یک ثانیه واحده پردازش کند و این شبکه اعصاب انسان را که در سرتاسر بدن قرار داره، در هر جزئی شما یه سوزن فرو کنید یه شبکه اعصاب هست که فوراً به شما اعلام درد میکنه. یعنی چی؟ یعنی شبکه اعصاب در همه نقاط جسم و پوست انسان بلکه در درون نهفته است و تعبیه شده است. مجموعه این شبکه ها را اگر در طول هم قرار بدید، یعنی سر هم کنید، چقدر میشود؟ دانشمندان میگن میشه 160,000 کیلومتر، یعنی یک خط منتشر عصبی در وجود انسان نهفته است که اگر مجموعه این سلول ها چفت هم قرار بگیرند و این شبکه های عصبی در طول یکدیگر قرار بگیرند، یک مسیر 160,000 کیلومتری را می توانند پوشش قرار بدن. از اینجا تا ایران 12,000 کیلومتر، شما در نظر بگیرید من دارم میگم 160,000 کیلومتر، نه 16,000 کیلومتر، یعنی بیش از 10 برابر مسافت بین ایران و کانادا در وجود و بدن هر یک از من و شما این شبکه اعصاب وجود دارد. بنابراین از مجموعه بیان کننده زاویه سوم میفهمیم که انسان این قدرت را واقعا داره، همچنان که علی ابن ابی طالب میفرماید اتزعم انک جرم صغیر، گمان نبر که تو چیز کوچکی هستی، و فی کنت العالم الاکبر، در حالی که در وجود تو جهان برتر و بزرگتر نهفته است. این سخنی به گزاف نیست، سخنی است حق و علم امروز این سخن را اثبات کرد. این سه تا مطلب را که کنار هم می‌گذاریم آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که امام حسین علیه السلام از روز اول معتقد بود که با همان عده کم، با همان گروه اندک، چون در پشت حرکتش اراده پولادین و قوی و نیرومند قرار دارد، می تواند امپراتوری بزرگ بنی امیه را سرنگون کند و می تواند نه تنها در اون زمان اون حرکت را ایجاد کنه، بلکه در طول تاریخ یک نهضتی را به وجود آورد که اون نهضت در هر عصری و هر زمانی تجدید شود و جامعه را از نکبت‌ها و گرفتاری ها نجات دهد. و به قول این حدیث مشهور که زینت بخش مجلس ما هست، کل یوم عاشورا شود، هر روزی در تاریخ بشود عاشورا، و کل ارزن کربلا شود، و هر سرزمینی بتواند کربلا شود، چون حرکت امام حسین علیه السلام یک حرکت فراملیتی است، یک حرکت فرامذهبی است، یک حرکت بسیار گسترده و بسیار وسیعی است که نه محدود به زمان است و نه محدود به مکان، بلکه هر سال که می گذرد موج این حرکت قویتر، گستردتر و مفصلتر می شود. بنابراین درسی را که امشب از مکتب امام حسین گرفتیم شامل چند عنصر است، چند مطلب است. مطلب اول این که انسان در پیشگاه جامعهش مسئول است و مکتب تصوف را رد می کند که در خانه بنشین، دعا کن، از خدا بخواه خدا خودش مشکلات را حل کند. پشتوانه این مکتب امام حسین آیه قرآن است که می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مطلب دوم این است که هرگاه انسان بخواهد حرکتی را انجام دهد و به مقامی برسد و کاری را محقق کند، اگر خواستنش از مرحله شوق بگذرد، از مرحله محبت هم یعنی دوست داشتن هم بگذرد، به مرحله عشق و بعد مرحله اراده پولادین برسد، محال است که انسان به مقصد خودش نرسد. حتما هدفش را میتواند دریابد و با آنچه که مد نظر اوست نائل شود. این یک رسالت دیگری است، یک پیام دیگری است که ابا عبدالله علیه السلام به ما رسانده. پیام دیگری که امام حسین در قیامش به ما رسانده است این است که انسان در کنار، انسان مسلمان در کنار عمل به عبادات و تهذیب نفس، باید در راه اصلاح جامعه خودش هم گام بردارد و این یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی و سیاسی است برای هر فردی از افراد بشر. لذا شما روایات امام حسین را که در مجموع در کربلا مرور میکنید میبینید بعضیش اخلاقیه، بعضیش تربیتیه، بعضی از آنها کاملا سیاسیه، بعضی از آنها اجتماعیه. در یک جا مردم را به آزادگی فرا میخواند، میفرماید وی حکم یا شیعت آل ابی سفیان، وای بر شما ای پیروان آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد، اگر دین ندارید و از معاد و روز قیامت نمی هراسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، حداقل در دنیای خودتان انسانهای آزادمردی باشید، جوانمرد باشید، آزاده باشید. کجا این حرف را امام حسین زد؟ اونگاه که در آخرین لحظات در گودال قتلگاه افتاده بود و لشکر کوفه به سوی خیمه های امام حسین میتاختن تا خیمه ها را آتش زنن. حضرت نیمخیز شد، روی زانوهایش ایستاد و این جمله را بیان فرمود، جمله‌ای که در آخرین لحظات امام حسین گفته شده ولی تا قیامت ماندنی است. چون این سخن یکی از زیباترین سخنانی است که یک فرزانه ای از فرزانگان جهان بر زبان جاری کرده است. در جای دیگر می‌فرماید القتل اولا من رکوب العاری، کشته شدن در راه خدا از تحمل خاری و مذلت و عار بالاتر است، والعار اولا من دخول الناری، همچنان که عار و تحمل مذلت از داخل شدن در آتش جهنم حداقل بهتر است. بنابراین امام حسین میگوید من هرگز زندگانی متصوفانه، گوشه‌گیرانه، راهبانه و کاهنانه را بر زندگی شجاعانه و با شهامت بر نمی گذینم و اسلام دین شجاعت است، دین شهامت است، دین آزادمردی است، دین جوانمردی است، دین حرکت زایی است و دین تضمین رسیدن به هدف در صورت وجود اراده قوی و قدرتمند است. در جای دیگر می فرماید علاوه ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، آگاه باشید که ناپاکزاده فرزند ناپاکزاده یعنی یزید مرا مخیر کرده است بین دو ام، یا شمشیر بکشم و کشته شوم در راه خدا و یا طوق ذلت را بر گردنم بپذیرم. سپس فرمود و هیهات من الذله، ما و ذلت هرگز، دور است از ما پذیرش ذلت. این مکتب امام حسین در برابر مکتب عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر قرار دارد، چون همزمان پیغام یزید وقتی به مدینه منوره رسید که ای حاکم مدینه از سه نفر بیعت بگیر، یکی امام حسین، یکی عبدالله ابن عمر و یکی هم ابن زبیر. اون دو نفر فرار کردند چون معتقد بودند که ما نباید بجنگیم، باید برویم در مسجدی در یک گوشه بنشینیم فقط دعا کنیم. ابن زبیر به مکه فرار کرد و به مسجد الحرام پناهنده شد و ابن عمر هم مخفی شد، معلوم نیست به کجا رفت و در خانه قایم شد و مشغول دعا کردن شد با این که امید که با دعا کلک بنی امیه کنده شود. اما امام حسین راه سوم را انتخاب کرد و اون راه درسی است برای ما که هرگز خداوند وضع قومی را دگرگون نخواهد کرد مگر این که خود اون قوم دست به کار شوند و با اراده نیرومند اقدام کنند و به اهداف خودشان نائل شوند. عراض خودم را با این قطع شعر از یکی از شعرهای نامدار فارسی زبان ناصر خسرو خاتمه می دهم که به این نکته و به این حقیقت اشاره می کنه. ناصر خسرو از شیعان علوی بسیار متعصب به تشیع است و این مطالب را از حرکات امام حسین و علی ابن ابی طالب علیه السلام درس گرفته است. میگه تو همی خانی مکرر گشت این بالا و پست، تا چه پستی ها نصیب ما از این بالاستی. پیش خود گفتی قضای آسمان این هر دو خواست، خود قضای آسمان بیرون ز حکم ماستی. غافل از سر قضایی که اقتضای فعل ما، گاه انسان زشت و گاهی آنچنان زیباستی. هیچ قومی بی سبب مغلوب یا غالب نگشت، یا در او ضعفی نهان یا قوتی پیداستی. دانش و تقوا قوام ملک هر قوم است و نیست قائم قومی که دور از دانش و تقواستی. خدایا پروردگارا در این شب عزیز ثواب یعنی از این مجلس به ارواح گذشتگان خاک مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر آید و واصل بفرما. نام همه عزیزان در این مجلس را در زمره یاران و وفاداران به مدرسه و مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام و علاقمندان به آن حضرت ثبت و ضبط بفرما. الها پروردگار عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان. در این شب عزیز همه مریضان و بیماران مخصوصا اونها که التماس دعا گفتند لباس عافیت و شفای کامل بپوشان به نبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.